اولین لحظات روز پنجشنبه 12 بهمن ماه رو در ایران پشت سر میگذاریم. شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. سلام به تمام شما عزیزان شنوندگان رادیو فردا در هر جای دنیا که هستید، اون دسته از شنوندگانی که در ایران صدای ما رو میشنوید، شبتون بخیر. من نوشین سید حسینی هستم، میزبان و همراه شما در این مجله نیمه شب، همراه با مجموعی از خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو که همکارانم برای شما تهیه کردند. اما پیش از هر چیز بپردازیم به تازه ترین اخبار ایران و جهان از همکارم علیرضا کرمانی.
سلام شنوندگان، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی که رادیو فردا از زیر مجموعه های آن است، میگوید حکومت جمهوری اسلامی ایران دست به حملات پیچیده اینترنتی علیه روزنامه نگاران رادیو فردا زده است. در این بیانیه که چهارشنبه شب منتشر شد آمده است همزمان با بازداشت گسترده روزنامه نگاران در داخل، حکومت ایران پیکار اینترنتی با رسانه های مستقل در خارج از ایران را نیز آغاز کرده است. بیانیه از قول کوین کلاوس، سرپرست رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی آورده است: ما می‌دانیم آنها به فعالیت‌های خود برای ایجاد ترس در میان روزنامه‌نگاران رادیو فردا ادامه می‌دهند، اما ما هم به فعالیت خبررسانی خود ادامه خواهیم داد. بر پایه این بیانیه در روزهای گذشته صفحه فیسبوک رادیو فردا با بیش از 300 هزار عضو و نیز وبلاگ‌ها و نشانی‌های ایمیل 15 تن از روزنامه‌نگاران رادیو فردا هدف حملات اینترنتی قرار گرفته است. علی دهقان، دبیر بخش اقتصاد روزنامه بهار، نیز به جمع روزنامه نگاران بازداشت شده در روزهای اخیر پیوست. خبر بازداشت آقای دهقان را نخستین بار روز چهارشنبه وبسایت بولتن نیوز نزدیک به نیروهای امنیتی ایران منتشر کرد. علی دهقان سابقه همکاری با روزنامه‌های اصلاح طلب دیگری مانند اعتماد ملی، وقایع اتفاقی، یاس و شرق را نیز دارد. در روزهای اخیر برخورد با فعالان رسانه‌ای در ایران ابعاد گسترده‌ای یافته است. تا کنون 15 روزنامه‌نگار بازداشت و روانه زندان شدند. از این میان تنها یک تن به نام مطهره شفیعی روز دوشنبه به قید کفالت آزاد شده است. حدود 200 روزنامه‌نگار ایرانی با انتشار بیانیه‌ای از مسئولان قضایی ایران خواستند با آزاد کردن فوری روزنامه‌نگاران بازداشت شده ثابت کنند که به قوانین احترام می‌گذارند. در بیانیه اعتراضی روزنامه‌نگاران ایرانی که روز چهارشنبه منتشر شد آمده است، مسئولان قضایی چنان سخن می‌گویند که انگار روزنامه‌نگاران بازداشت شده در محاکم علنی با داشتن وکیل مدافع و در حضور هیئت منصفه محاکمه و محکوم شده‌اند. روزنامه نگاران امضا کننده بیانیه همچنین میگویند به حضور ماموران دادستانی در محل تعدادی از روزنامه‌ها و نشریات کشور و دستگیری گسترده همکارانشان اعتراض دارند. همزمان سازمان گزارشگران بدون مرز تازه ترین رده‌بندی آزادی مطبوعات در جهان را منتشر کرد. بر پایه گزارش سازمان گزارشگران بدون مرز، ایران از جمله 10 کشور قعر این فهرست است که کمترین احترام را برای آزادی رسانه ها دارند. و باز هم در ایران و روز چهارشنبه وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران با انتشار بیانیه‌ای مدعی شد موفق به کشف یکی از بزرگترین شبکه‌های رسانه‌ای متصل به اردوگاه رسانه‌ای استکبار شده است. پیشتر دیدبان حقوق بشر با انتشار بیانیه‌ای خواستار آزادی روزنامه‌نگاران زندانی در ایران شده و اعلام کرده بود مقام‌های ایران در آستانه انتخابات ریاست جمهوری می‌کوشند با ارعاب روزنامه‌نگاران آنها را به سکوت وادار کنند. اما سپاه پاسداران ایران مانور سه روزه‌ای را با نام فتح 91 در خلیج فارس آغاز کرده است. به گزارش خبرگزاری فارس، در این رزمایش که از روز چهارشنبه آغاز شده، طرح‌های عملیاتی دفاعی متناسب با زمان بحران تمرین می‌شود. فرمانده منطقه سوم نیروی دریایی سپاه نیز درباره این رزمایش گفته سپاه مبنای طرح‌های دفاعی خود را بر اساس بدبینانه‌ترین و خطرناک‌ترین احتمالات ممکن طراحی کرده است. نوشین.
با سپاس از همکارم علیرضا کرمانی. اما پیش از پرداختن به گزیده ای از مجله نیمه شب، در آخرین خبری که به دست ما رسید، مقامات نظامی سوریه در بیانیه اعلام کردند که یک مرکز تحقیقات نظامی در نزدیکی دمشق مورد حمله هوایی هواپیمای اسرائیل قرار گرفته. در همین رابطه همکارم ایلیا جزایری روی خط تلفن با ما برای اینکه از آخرین اخبار این موضوع بگه برای ما. ایلیا سلام، از جزئیات حمله هوایی که مقامات سوری اعلام میکنن که هواپیمای اسرائیل انجام دادن بر علیه این مرکز تحقیقات نظامی برای ما بگو.
میشه اینطور که ارتش سوری در بیانیه اعلام کرد این مرکز تحقیقاتی در منطقه جمرایاد در حومه دمشق قرار داشت و مرکز ویژه پژوهش‌های علمی برای افزایش توانمندی‌های مقاومت و دفاعی سوریه بود که جنگنده‌های ارتش اسرائیل بامداد چهارشنبه وارد سوریه شده و این مرکز رو بمبارون کردند. جنگنده‌های اسرائیلی از منطقه کوهستانی شیخ جبل شیخ از مرز لبنان وارد سوریه شدند و پایه این بیانیه در ارتفاع کم به طوری که رادار سوریه نتونسته اونها رو رصد کنه. همینطور که قبلا گفته بودم جنگنده های اسرائیلی در روز چهارشنبه فعالیت های گسترده‌ای در حرم هوایی لبنان داشتن.
با سپاس از همکارم ایلیا جزایری.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
در حالی که 15 روزنامه‌نگار در ایران بازداشت شدند، وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی از بازداشت‌های گسترده‌تر خبرنگاران خبر داده. در گزارشی به این موضوع پرداخته‌ایم. سخنگوی شورای نگهبان اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری را تایید کرده. در گفتگو با یک کارشناس از دلایل و پیامدهای قانون انتخابات جدید پرسیده ایم.
برای پیشگیری از شایبه هایی که ممکن است به وجود بیاید دارن تدابیر پیشگیرانه رو تدبیر میکنن.
رئیس پیشین امنیت ملی افغانستان از دخالت ایران در امور افغانستان انتقاد کرده. جزئیات بیشتر رو در همین مجله خواهید شنید.
ایران با اینی شیوه مداخله میکنه که در راستای تامین منافع ملی شد.
برای شنیدن این گزارش ها و گزارش های بیشتر شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا باشید. در روزهای اخیر برخورد با فعالان رسانه‌ای در ایران گسترده تر شده و 15 روزنامه‌نگار روانه زندان و تعدادی احضار شدند. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی در بیانیه ای اعلام کرده که بازداشت‌های اخیر روزنامه‌نگاران ایرانی از سوی این وزارتخانه صورت گرفته و احضار و بازداشت روزنامه‌نگاران ادامه پیدا می‌کند. بولتن نیوز از رسانه‌های جریان محافظه‌کار در ایران روز چهارشنبه از بازداشت یک روزنامه‌نگار دیگر خبر داد. بیشتر بشنویم از آزاده اسدی.
یکی از آخرین روزنامه‌نگارانی که روز چهارشنبه بازداشت شد، علی دهخان، دبیر بخش اقتصاد روزنامه بهار است. این خبر را نخستین بار بولتن نیوز منتشر کرد. علی دهخان که سابقه همکاری با روزنامه‌های اصلاح طلب دیگری مانند اعتماد ملی یا سنو و شرق را دارد، با حکم قضایی بازداشت شده است. 14 روزنامه‌نگار دیگری که در روزهای اخیر بازداشت شدند، عبارتند از سبا آذرپیک، نسرین تخیری، جواد دلیری، ساسان آقایی، پوریا عالمی، پژمان موسوی، نرگس جودکی، اکبر منتجبی، امیلی امرایی، میلاد فدایی عصر، کیوان مهرگان و حسین یاخچی که مطهره شفیعی یکی دیگر از این روزنامه‌نگاران روز دوشنبه به قید کفالت آزاد شد. شیرین عبادی مدافع حقوق بشر و برنده نوبل صلح در سال 2003 میلادی در نامه‌ای به احمد شهید گزارشگر ویژه که سازمان ملل متحد در وضعیت حقوق بشر ایران به شدت گرفتن سانسور و بازداشت‌های گسترده روزنامه‌نگاران در ایران اعتراض کرد. شیرین عبادی در نامه خود به احمد شهید این شرایط را نه تنها محدود کننده در امور اطلاع رسانی بلکه آن را گامی دیگر برای ایجاد ارعاب بین شهروندان عنوان کرده است. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران عصر چهارشنبه با انتشار بیانیه اعلام کرد آنچرا که یکی از بزرگترین شبکه‌های رسانه‌ای متصل به اردوگاه رسانه‌ای استکبار خوانده کشف کرده است. در این بیانیه آمده است که این شبکه توسط بی بی سی اداره می شده و تحقیقات از بازداشت شدگان ادامه دارد و در روزهای آینده ممکن است شماری از آنان آزاد یا تعداد دیگری بازداشت شوند. بی بی سی اما با صدور بیانیه همه این اتهام های مطرح شده توسط وزارت اطلاعات را تکذیب کرده و آنها را کاملا بی اساس خوانده است. بی بی سی همچنین می گوید که هرگز با روزنامه‌نگاران بازداشت شده هیچ گونه رابطه کاری نداشته است. تا چهارشنبه شب عفو بین‌الملل، گزارشگران بدون مرز، دیدبان حقوق بشر و سازمان اطلاع رسانی و امنیت خبرنگاران ایتالیا از جمله نهادهایی بودند که اقدام مقامات ایران در بازداشت روزنامه‌نگاران را محکوم کردند و خواستار آزادی این روزنامه‌نگاران شدند. حدود 200 روزنامه‌نگار ایرانی هم با انتشار بیانیه‌ای از مسئولان قضایی ایران خواستند که با آزاد کردن فوری روزنامه‌نگاران بازداشت شده ثابت کنند که به قوانین احترام می‌گذارند. اما فشار بر روزنامه‌نگاران فقط در داخل ایران وجود ندارد. در ماه‌ها و روزهای گذشته بخش فارسی تلویزیون بی بی سی از فشار نیروهای امنیتی بر خانواده کارکنان خود به شدت انتقاد کرده و از افزایش این احضارها و فشارها بر خانواده‌ها در ایران خبر داده است. همچنین روز چهارشنبه رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، در بیانیه‌ای از حملات پیچیده آنلاینی خبر داد که 15 تن از خبرنگاران رادیو فردا را هدف گرفته است. در این بیانیه عنوان شده که دست کم برای 3 تن از خبرنگاران رادیو فردا پروفایل فیسبوک تقلبی ساخته شده و در وبلاگ‌های منسوب به آنها مطالبی نوشته می‌شود و اطلاعاتی با هدف بی‌اعتبار کردن آنها ارائه می‌شود. سازمان گزارشگران بدون مرز روز چهارشنبه در تازه‌ترین گزارش مربوط به رده‌بندی آزادی مطبوعات در جهان، ایران را از نظر آزادی مطبوعات در میان 179 کشور جهان در رتبه 174 قرار داده است که کمترین احترام را برای آزادی رسانه‌ای ندارند.
در تازه‌ترین اخبار مربوط به انتخابات آینده ریاست جمهوری ایران، محمد باقر قالیباف شهردار تهران میگوید ائتلافی که او به آن تعلق دارد پیش از آن که سیاسی باشد یک ائتلاف عقیدتی است و برای عبور کشور از مشکلات فعلی تشکیل شده. بیشتر بشنویم از رضا جمالی.
در تازه‌ترین خبرها از انتخابات آینده ریاست جمهوری، روز چهارشنبه محمد باقر قالیباف شهردار تهران و عضو ائتلاف یک به علاوه دو گفت که این ائتلاف پیش از آنکه سیاسی باشد یک ائتلاف عقیدتی است و برای عبور از مشکلات کشور تشکیل شده است. شهردار تهران افزود که ائتلاف سگانه اصولگرایان سرانجام شایسته ترین و مقبول ترین گزینه را معرفی خواهد کرد. ائتلاف یک به علاوه دو در آذر ماه امسال و با مشارکت علی اکبر ولایتی، مشاور بین الملل رهبر جمهوری اسلامی و غلام علی حداد عادل نماینده اصولگرای مجلس تشکیل شد و قرار است از بین این سه نفر یکی در نهایت خود را نامزد نهایی انتخابات آینده ریاست جمهوری کند. روز سه‌شنبه نیز علی اکبر ولایتی در گفتگوی اختصاصی با خبرگزاری مهر از برنامه‌ها و فعالیت‌های ائتلاف یک به علاوه دو خبر داد و افزود که این ائتلاف برای انتخابات آینده با اشخاص گفتگو می‌کند نه با احزاب. از سوی دیگر سخنگوی ستاد انتخابات محمد شریعت مداری وزیر بازرگانی در دولت سید محمد خاتمی اعلام کرد که محمد شریعت مداری در انتخابات آینده ریاست جمهوری به صورت مستقل و فراجناحی وارد خواهد شد. محسن بهرامی سخنگوی ستاد انتخاباتی آقای شریعت مداری از دیدار سید محمد خاتمی و اکبر هاشمی رفسنجانی با محمد شریعت مداری خبر داده و افزود که آقای خاتمی چگونگی حمایت از محمد شریعت مداری را منوط به روند انتخابات و برنامه ریزی دیگر گروه های اصلاح طلب کرده است. محمد شریعت مداری از مؤسسان جمعیت دفاع از ارزش های انقلاب اسلامی است و این طیف سیاسی در انتخابات ریاست جمهوری سال 76 با محمدی ری شهری وزیر سابق اطلاعات و رئیس فعلی مؤسسه دارالحدیث وارد انتخابات شد. در خبر دیگر علیرضا زاکانی دبیر کل جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی در گفتگو با خبرگزاری مهر گفت کسی که نامزد انتخابات آینده ریاست جمهوری می شود نباید به گفته او شرکت سهامی راه بیاندازد و باید از همه ظرفیت های نظام استفاده کند. علی زاکانی که از اصولگرایان محافظه کار محسوب می شود درباره حضور اصلاح طلبان در انتخابات گفت که با حضور آن دسته از اصلاح طلبان معتقد به نظام در انتخابات مخالف نیست. وی درباره سخنان اخیر حبیب الله عسگرالدی دبیر کل حزب مؤتلفه در خصوص مبرا بودن میرحسین موسوی و مهدی کروبی به عنوان سران فتنه، آن سخنان را دارای اشکال دانست و آن را نظر شخصی آقای عسگرالدی نامید. همچنین خبرگزاری ایسنا به نقل از محمد نجار وزیر کشور خبر داد که در انتخابات آینده در برخی حوزه‌ها رأی‌گیری به صورت رایانه‌ای برگزار می‌شود. وزیر کشور در این زمینه گفت که از نظر تجهیزات امکان گسترده رأی‌گیری رایانه‌ای وجود ندارد، اما با هماهنگی شورای نگهبان در برخی حوزه‌ها به صورت آزمایشی رأی‌گیری الکترونیکی انجام می‌گیرد.
رضا جمالی گزارش می‌دهد. سخنگوی شورای نگهبان اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری را تایید کرد. بر اساس طرح مجلس شورای اسلامی انتخابات ریاست جمهوری، توسط هیئت اجرایی مرکزی انتخابات متشکل از نمایندگانی از سه قوه و 7 تن از چهره‌های سیاسی به ریاست وزیر کشور اجرا می‌شود. همکارم محمد زرقامی در این باره با محمد صادق جوادی حصار روزنامه‌نگار در مشهد گفتگو کرده.
اجرای کامل و همه جانبه انتخابات توسط وزارت کشور رو کاملا تحت شعاع قرار میده، چون در قانون اساسی در گذشته مسئول اجرای انتخابات تنها وزارت کشور بود. اینجا یه مقدار داستان عوض داره میشه و اون هیئتی که از قوه و افراد مستقل تشکیل میشن نقش اجرایی پیدا میکنن به موازات وزیر کشور.
یعنی در اصل نقش وزیر کشور به عنوان مجری انتخابات محدودتر میشه به این وسیله.
یعنی یکی از شایبه هایی که در انتخابات دوره قبل پیش اومد و بعد هم عوارضی رو برای کشور وجود آورد همین بود که دولت از طریق وزارت کشور می تواند سیاست های خودش رو در انتخابات اعمال کنه، یا سیاست های مورد تأیید دولت ولو از جانب دیگران اون سیاست ها رو در وزارت کشور بر مسئله انتخابات رقم بزنند. خب این ترکیب حداقل می تواند ذهن بخشی از جامعه رو به این سمت هدایت بکنی که این هیئت با توجه که سه قوه مستقیما در اجرای انتخابات دخالت میکنن، به ویژه که بخش قابل توجهی از افراد دیگه‌ای که به جمع اضافه میشن به شرطی که ماهیتا هم آدمای مستقلی باشن، اینا می توانند اهرم کنترلی باشن برای اعمال نفوذ در جریان انتخابات.
چه شرایطی آقای جوادی حصار باعث شده یا چه ضرورتی وجود داشته که طراحان این طرح رو در دستور کارشون قرار بدن؟
یک دغدغه عمده این که حامیان دیروز آقای احمدی نژاد که امروز در مجلس سکان هدایت قوه مقننه رو به عهده دارند، اینها نسبت به آقای احمدی نژاد اونجوری فکر نمی کنند یا به تیم آقای احمدی نژاد که در گذشته فکر می کردند و برای پیشگیری از شایبه هایی که ممکن است به وجود بیاید دارن تدابیر پیشگیرانه رو تدبیر می کنند تا بتوانند از هر نوع شایبه ای در آینده به زعم خودشون جلوگیری کنند. بحث دوم فشارهایی است که از طرف افکار عمومی به مجلس وارد میشه، لذا سیگنال هایی که از جانب مردم دریافت میشه توی این مدت که با این وضعیتی که از تیم آقای احمدی نژاد داره ترسیم میشه دیگه جمله جناح‌ها برش دارن اتفاق نظر پیدا میکنن در موضوع شکالود بودن رفتارهای انتخاباتی و وعده های انتخاباتی آقای احمدی نژاد برای ایجاد نوعی از اطمینان آفرینی در میان مردم، علاوه بر این که اگر در انتخابات شرکت بکنیم تدابیر پیشگیرانه تمهید شده است و این دفعه انتخابات مثل دوره های قبل نیست و حتی در مرحله اجرا هم ناظران قوی تری می توانند بر رفتار مجریان انتخابات نظارت داشته باشند. اگرچه هنوز یک مشکل به جا خواهد ماند، اون این که ما در گذشته هم از حیث قانون خیلی مشکل نداشتیم، چون در انتخابات تدابیر نظارتی لازم تقریبا پیش بینی شده بود.
بسیاری از تحلیلگران معتقدند که کاری که مجلس شورای اسلامی کرده و این طرح که مورد تایید شورای نگهبان قانون اساسی هم قرار گرفته از طرفی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران رو نقض میکنه.
دقیقاً من خودم یکی از منتقدین این طرح بودم، به خاطر اینکه ما نباید برای اینکه یک رفتار کوتاه مدت رو کنترل کنیم بیایم یک ساختار رو مخدوش کنیم. این مسئله اگر باب شد که متاسفانه تو جمهوری اسلامی الان باب شده، هر دولتی که میاد سرکار یک قوانین قبلی رو طرح میده، لایحه میده، مرغان میکنه، یا هر مجلسی که میاد قوانین اصولی مورد تایید دولت قبلی یا مجلس قبلی رو مرغان میکنن یا تعدیل میکنن یا تفسیر بهش میدن، خلاصا از خاصیت میندازن. اگر اینجور شد که قانون اساسی یک جوری مورد حمله قرار بگیره یا مورد نقض قرار بگیره، بعد رخنه ایجاد خواهد کرد که پر کردن اینجور رخنه ها هزینه داره. بنابراین من اگرچه منتقد آقای احمدی نژاد هستم، مقاومت ایشون رو بر بحث حراست و سیانت از چارچوبه قانون اساسی دفاع میکنم ازش.
گفتگوی محمد زرقامی رو میشنوید با محمد صادق جوادی حصار، روزنامه‌نگار در مشهد. در پی بازداشت 5 تن از شاگردان آیت الله علی محمد دستغیب، او در سخنانی از حاکمیت انتقاد کرد و گفت آیا غرض از برپایی جمهوری اسلامی این بود؟ بیشتر بشنویم از حسین قویمی.
به گزارش وبسایت کلمه، آیت الله دستغیب از مراجع شیعه مقیم شیراز در اعتراض به دستگیری برخی شاگردان خود گفت حتی اگر رئیستان به شما دستور دهد حق اطاعت ندارید. بر پایه گزارش ها 5 تن از طلاب آیت الله دستغیب 8 بهمن ماه در شیراز بازداشت شدند. به گزارش روز سه‌شنبه وبسایت خبری کلمه نزدیک به امیرحسین موسوی، آیت الله دستغیب عضو مجلس خبرگان رهبری در مسجد قبای شیراز گفت آیا غرض از برپایی جمهوری اسلامی این بود؟ وی افزود آیا هیچ کسی نباید حق اعتراض داشته باشد؟ هیچ نفس کشی نباید وجود داشته باشد؟ وی افزود وقتی ناگهانی بدون اجازه وارد خانه کسی می شوید و رعب و وحشت ایجاد می کنید، حتی اجازه پوشش در مقابل نامحرم به اهل خانه نمی دهید، این عمل قبح شما تعذیر و در بعضی موارد حد دارد و خلاف شرع است. به گفته وی حتی اگر رئیستان به شما دستور دهد حق اطاعت ندارید. کمیته گزارشگران حقوق بشر 8 بهمن ماه از بازداشت 5 تن از طلاب آیت الله دستغیب خبر داد و به نقل از یکی از نزدیکان آقای دستغیب گفت که 4 تن از این افراد در خانه هایشان بازداشت شدند. وبسایت کلمه میگوید افراد بازداشت شده شاگردان آیت الله دستغیب و افراد منتسب به مسجد قبا هستند. شهریور ماه سال 89 نیز پس از راهپیمایی روز قدس، نیروهای طرفدار حکومت به داخل مسجد قبا رفته و بر پایه گزارش‌های منتشر شده به تخریب مسجد اقدام کرده و کسانی که در مسجد بودند را مورد ضرب و شتم قرار دادند. در پی آن در دی ماه سال 89 در جریان رسیدگی به پرونده حمله به مسجد قبا، تعدادی از شاگردان آیت الله دستغیب به زندان ممنوعیت فرهنگی و تبعید محکوم شدند. به گزارش وبسایت کلمه، آقای دستغیب خطاب به مسئولان حکومتی گفته است دست از حرکات تمسخرآمیز بردارید. اگر بگویید تو زنده انقلاب هستی، ما میگوییم خودت زنده انقلابی و ما خواستار این هستیم که به گفته وی وضعیت به همان وضع اول انقلاب برگردد. این عضو مجلس خبرگان از منتقدان جدی به حاکمیت در جریان حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 1388 در ایران بوده و تاکنون در چند نامه انتقادها و ایرادهای خود به حاکمیت را مطرح کرده است.
رزمایش سه روزه منطقه‌ای نیروی دریایی سپاه پاسداران با اسم فتح 91 از روز چهارشنبه در خلیج فارس آغاز شد. خبرگزاری فارس گزارش داده که در این رزمایش طرح‌های عملیاتی دفاعی متناسب با زمان بحران اجرا می‌شود. درباره اهمیت این رزمایش همکارم آزاده اسدی با حسین آریان، کارشناس نظامی مقیم بریتانیا، گفتگو کرده.
این یک منطقه بسیار حساسی است و اهمیت بسیار زیادی داره، هم برای ایران و هم برای کشورهای همسایه ایران. منطقه خرموسا رو پوشش میده که منتهی میشه به بندر امام و ماشر، بغل رودخانه بهمنشیره و مهمتر در مدخل اروندرود قرار گرفته. رفت آمد کشتی های خارجی در این قسمت بسیار زیاده و این مانور نیروی دریای سپاه برای هماهنگی نیروها، برای بالا بردن توان نظامی خودش و به طور کلی تمرین جنگ‌های نامتقارن در این منطقه، همینطور که فرمانده منطقه سوم سپاه پاسداران دریادار بختیاروند گفته.
آقای آریان، چرا سپاه اعلام کرده که این رزمایش به دو بخش شرقی و غربی در نیروهای خودش تقسیم میشه؟
سپاه پاسداران به نظر میرسه که نیروی خودشو در داخل خلیج فارس به دو بخش تقسیم کرده. منطقه یکم سپاه پاسداران که مرکز نیروی دریایی سپاه پاسداران و فرماندهش در اونجا مستقره در بندر عباسه، و منطقه پنجم رو که به تازگی تأسیس کردن که مرکزش در بندر لنگه است، این دوتا منطقه بخش شرقی نیروی دریایی سپاه پاسدارانه، یعنی منطقه یکم و منطقه پنجم. منطقه دوم که بوشهر و منطقه سوم ماشر بخش غربی این نیروی دریایی است. سپاه پاسداران اومده تقسیم کرده، حوزه مأموریت و عملیاتی اینا رو تعیین کرده و به نوبت این مناطق مانورهای مختلف انجام میدن و در این حال با هم هماهنگی میکنند برای بالا بردن توان رزمی و همینطور استفاده از سلاح‌ها و تجهیزاتی که در اختیار دارن و در این حال به کارگیری تاکتیک‌های جدیدی در چارچوب جنگ‌های نامتقارن یا ناهمتراز.
شما به یه سری تاکتیک‌های جدید اشاره کرده آقای آریان، تو این رزمایش چه نکته تازه‌ای وجود داره که سپاه اعلام کرده که این رزمایش آمادگی سپاه برای مقابله با خطرناک‌ترین احتمالات محسوب میشه؟
فرمانده منطقه سوم اعلام نکرده که دقیقاً از چه تاکتیک‌هایی می‌خوان استفاده بکنن، ولی به باور من با توجه به اهمیت استراتژیکی این منطقه و با توجه به رفت آمدهای کشتی‌هایی که در این منطقه به عراق میرن، به بندر ام القصر و همینطور به بندر کویت میرن، نزدیکی این منطقه در این حال بوشهر هم نزدیک است به بحرین، استفاده میکنند از سلاح‌ها و تجهیزاتی که در اختیار دارند برای مقابله با تهدیدهای احتمالی از سوی نیروی دریایی آمریکا. و سپاه بارها اینو تکرار کرده که تهدید اصلی از جانب نیروی دریایی آمریکاست که ناوگان پنجمش در بحرین مستقره.
گفتگوی آزادی اسدی رو میشنیدید با حسین آریان، کارشناس نظامی مقیم بریتانیا. امرالله صالح، رئیس پیشین امنیت ملی افغانستان، در سلسله مقالاتی به ذکر تهدیدات علیه امنیت افغانستان پرداخته و در این میان ایران را متهم به دخالت در امور این کشور کرده. احمد هنایش، خبرنگار بخش افغان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی در کابل، در این باره به گفتگو با رئیس پیشین امنیت ملی افغانستان پرداخته.
در این تازگی ها شما در مورد مداخلات ایران بعض مسائل اشاره کردین، نقطه نظراتی را مطرح کردین. منظور شما مشخصا واضح تر چیزی است در دنبال کردن این مقالات؟
ما از یک مدت به این طرف سلسله مقالات را مرتبط به مبحث امنیت ملی و تهدید علیه امنیت ملی افغانستان نوشته کردیم. قسمت اول از او مرتبط بود به انواع جنگ روانی که در افغانستان جریان داره. قسمت دومش عوامل، دلایل و فاکتورهایی که افغانستان امنیت ملیش در داخل کشور به چالش میکشانه. بخش دوم مقاله ما سر از این مسئله بود. طبیعتاً وقتی که ما عوامل داخلی را بهش پرداختیم، رفتیم به عوامل منطقوی و قسمت سوم مقاله ما راجع به نهادهای مشخص پاکستان بود که مداخله پاکستان همه بهش اشاره میکنن. ولی وقتی که بحث دفاع منظم از افغانستان میشه، ما در برابر همسایه دو همسایه کلان خود توانایی دفاعی و امنیتی ما صفر است. قسمت سوم بسیار طبیعی آمد سر، یا به اصطلاح قسمت چهارم سلسله نوشتار ما سر ایران. ما هیچ نوع اهانت و کدام قوم و کدام شخصیت و کدام گروه نکردیم. ما گفتیم که ایران با اینی شیوه مداخله میکنه که در راستای تامین منافع ملی شان. ایران یک کشور بزرگ، پولدار و ثروتمند است و با اتکا به امکانات خود مداخله میکنه، برخلاف پاکستان که بیشتر اوقات با اتکای امکانات دیگران مداخله کرده.
طبیعی است که وقتی موضوع مداخله مطرح است از جانب کشورهایی که مثل ایران شما مطرح کردین، به وسیله عوامل یا بسترهای داخلی ممکن است. شما به بسترهای داخلی که به وسیله چه کسایی، گروه‌های افراد از ایران در امور داخلی افغانستان مداخله میشه اشاره کردین؟ اگر کردین چگونه، اگر نکردین چرا؟
من قسمت اول نوشتم زمینه‌ها و عوامل داخلی را که دروازه مداخله را به بیرونی ها باز میکنه نوشته کردم. حالا بعضی ها از ما توقع دارن که بسیار مشخص نامگیری کنم. نام گرفتن ها او یک مسئله حقوقی را به بار میاره. ما بحث در کلیاتش ای گفتمان آغاز کردیم. افتخارم دارم کسایی که میخواین در افغانستان سیاست کنن باید جرأت صحبت کردن راجع به منافع ملی را اوریانتر و بی پرده داشته باشن. این که کی خوش میشه کی خفه میشه بحث بعدیست.
زمانی که شما رئیس عمومی امنیت ملی افغانستان ایفای وظیفه میکردین کمتر به مسئله مداخله ایران میپرداختین، در حالی که او زمان فکر میکنین که این مداخلات جریان نداشت. اگر جریان داشت شما چرا موضع‌گیری مثل که آلا در مورد پاکستان بیشتر مطرح است که موضع‌گیری که در مورد پاکستان مداخلتش زیادتر موضع‌گیری داشتین، ولی در مورد ایران در دوره ریاست امنیت ملی که شما رئیس عمومی بودین و در آخرام بسیار کم به ایران پرداختین؟
ببینین ایران در 11 سال اخیر حداقل 3 مرحله را مرتبط به افغانستان در سیاست بزرگ خود طی کرده. مرحله اول ایران از جبهه مقاومت ضد طالبان حمایت میکرد. در ما بعد سقوط طالبا ایرانی ها از پروسه بن از ایجاد یک حکومت نو حمایت کردند. بعد بنا به عوامل منطقوی و جهانی ایرانی ها از شعار مشارکت پا بیرون کردند و یک سیاست چند بودی را اختیار کردند. به اساس این سیاست چند بودی داشتن رابطه با حکومت، با اپوزیسون، با گروه های خاص، در این زمان داشتن آمادگی و نشانگیری اهداف امریکایی در حالات اضطراری و مخالفت علنی و پنهان با حضور امریکایی ها، این 5 پایه اساسی سیاست ایران در قبال افغانستان تشکیل میده. خب ما چرا حال صحبت میکنم؟ اخلاقا آدم هیچ رازی را که با امکانات دولتی در اختیارش قرار گرفته باید افشا نکنه.
گفتگوی احمد خنایش خبرنگار بخش افغان رو میشنیدید با امرالله صالح رئیس پیشین امنیت ملی افغانستان.
به رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 31 دقیقه بامداد به وقت ایران وارد دومین بخش مجله نیمه شب شدیم، اما این بخش رو هم پی میگیریم با تازه ترین اخبار ایران و جهان از همکارم رضا جمالی.
ممنون نوشین. شب بخیر شنوندگان گرامی. رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی که رادیو فردا از زیر مجموعه های آن محسوب می شود، می گوید حکومت جمهوری اسلامی دست به حملات پیچیده اینترنتی علیه روزنامه نگاران رادیو فردا زده است. در این بیانیه که چهارشنبه شب منتشر شده آمده است که همزمان با بازداشت گسترده روزنامه نگاران در داخل، حکومت ایران پیکار اینترنتی با رسانه های مستقل در خارج از ایران را نیز آغاز کرده است. علی دهقان دبیر بخش اقتصاد روزنامه بهار نیز به جمع روزنامه نگاران بازداشت شده در روزهای اخیر پیوست. خبر بازداشت آقای دهقان را نخستین بار روز چهارشنبه وبسایت بولتن نیوز نزدیک به نیروهای امنیتی ایران منتشر کردند. حدود 200 روزنامه نگار ایرانی با انتشار بیانیه از مسئولان قضایی ایران خواستند که با آزاد کردن فوری روزنامه نگاران بازداشت شده ثابت کنند که به قوانین احترام می‌گذارند. سازمان گزارشگران بدون مرز تازه ترین رده‌بندی آزادی مطبوعات در جهان را برای سال 2013 منتشر کرد. در این گزارش که روز چهارشنبه منتشر شده، ایران از نظر آزادی مطبوعات در میان 179 کشور جهان در رتبه 174 قرار گرفته است. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی عصر چهارشنبه با انتشار بیانیه مدعی شد که موفق به کشف یکی از بزرگترین شبکه‌های رسانه‌ای متصل به اردوگاه به گفته این وزارتخانه استکباری شده است. در این بیانیه آمده که این شبکه توسط بی بی سی اداره می شده است. سپاه پاسداران ایران مانور 3 روزه ای را به نام فتح 91 در خلیج فارس آغاز کرده است. به گزارش خبرگزاری فارس در این رزمایش که از روز چهارشنبه آغاز شده، طرح‌های عملیاتی دفاعی متناسب با زمان بحران و هماهنگی نیروها در محورهای مختلف تمرین می شود. و خبر آخر اینکه یک رهبر مخالف مصری خواستار آغاز گفتگوهای فراگیر ملی با شرکت دولت اسلامگرای مصر شده است. نوشین.
با سپاس از همکارم رضا جمالی. اما در این لحظه از شما دعوت میکنم شنوندگی برنامه هفتگی نماگر باشید. از همکارم آرش حسنیا این برنامه به موضوعات اقتصادی در ایران میپردازه. اما پیش از اون من نوشین سید حسینی همراه با دیگر همکارانم در این مجله نیمه شب از شماها خداحافظی میکنم و روز و شب خوبی رو برای همه شما آرزو میکنم.
نماگر، مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام و درود بر شما. به نماگر مجله اقتصادی رادیو فردا خوش اومدید. من آرش حسنیا هستم و سومین نماگر رادیو فردا رو تقدیم شما میکنم. اول از همه سراغی بگیریم از خبرهای این هفته.
بورس خبر. بهلول حسینی عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفتگو با باشگاه خبرنگاران پیشبینی کرد در پایان سال قیمت مسکن شاهد افزایش نخواهد بود و تب و تاب مسکن در روزهای پایانی سال آرام می‌گیرد. به گفته این عضو کمیسیون عمران مجلس، افزایش قیمت مصالح ساختمانی در چند ماه گذشته اثرات خود را بر بازار مسکن بر جای گذاشته. علی دیواندری مدیر عامل بانک ملت به ایسنا گفته دادگاه لوک در لوکزامبورگ به ابطال تحریم اتحادیه اروپا علیه بانک ملت رأی داده است. به گفته مدیر عامل بانک ملت، اتحادیه اروپا باید زیانهای ناشی از تحریم‌ها را به بانک ملت بپردازد. آقای دیواندری در عین حال پیشبینی کرده اتحادیه اروپا برای تغییر این رأی به دادگاه تجدید نظر مراجعه کند. طاهر شهامد مدیر عامل صندوق ضمانت صادرات به ایرنا گفته کمتر از 2% تسهیلات بانکی به بانک صادرات اختصاص یافته است. آقای شهامد با اشاره به تحریم‌ها به عنوان ریسک‌های جدید صادرکنندگان ایرانی تأکید کرده به جز ریسک‌های اعتباری، ریسک‌های جدید ناشی از تحریم حوزه تجارت خارجی ایران را در شرایط ویژه‌ای درگیر کرده است که احتمال عدم دریافت وجه کالا را برای صادرکننده بیش از پیش افزایش می‌دهد. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، قیمت پراید به 17 میلیون تومان رسیده که نشان از افزایش 100% قیمت پراید پرتیراژ‌ترین خودروی ساخت داخل در یک سال گذشته دارد.
لابلای یادداشت‌ها.
مرور و بررسی یادداشت‌ها و تحلیل‌های منتشر شده در روزنامه‌ها، نشریات و وبسایت‌های این هفته را از هفته‌نامه تجارت فردا شروع کنیم.
در شماره 28 هفته نامه تجارت فردا، علی دادپی، اقتصاددان و استاد دانشگاه کلایتون در جورجیا آمریکا، با نوشتن تحلیل پرسیده آیا پرداخت نقدی یارانه ها به بهترین شکل ممکن انجام شده است؟ این استاد اقتصاد دانشگاه تأکید کرده است که امروزه دولت های بسیار و بیشتری و به دلایل کاملا اقتصادی بر روی زنان سرمایه گذاری خواهند کرد. به نوشته آقای دادپی، تحقیقات نشان می‌دهد که زنان درآمد اقتصادی خود را با گروه بزرگتری در جامعه تقسیم می‌کنند و ضریب اقتصادی بسیار بالایی دارند. یادداشت نویس هفته‌نامه تجارت فردا در پایان یادداشت خود توصیه کرده که پرداخت یارانه‌ها به جای پرداخت به سرپرستان خانوارها به زنان پرداخت شود، چرا که به نوشته علی دادپی پرداخت یارانه به زنان کشور می‌تواند گام بزرگی در افزایش اثر اقتصادی آنها و بهینه‌سازی نظام یارانه‌های کشور باشد.
مسعود کرباسیان، رئیس کل گمرک ایران در دولت محمد خاتمی، در یادداشتی که در وبسایت خبر آنلاین منتشر شده، از اما و اگرهای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها نوشته است. معاون اسبق وزارت بازرگانی در این یادداشت نوشته تزریق نقدینگی بیشتر به جامعه، به ویژه طبقات درآمدی که زود مصرف هستند، باعث دامن زدن به افزایش قیمت‌ها می‌شود و در نتیجه اثر یارانه نقدی پرداخت شده از میان می‌رود. به نوشته آقای کرباسیان، در صورتی حذف یارانه حامل‌های انرژی میتوانست موفق باشد که دولت بر اساس سیاست‌های جبرانی که در قانون پیش‌بینی شده بود، یارانه‌ها را به بخش تولید تزریق کند، یعنی مقدماتی برای افزایش تولید ایجاد می‌شد، اما در عمل این اتفاق رخ نداد و به رکود بخش تولید دامن زده شد.
عبدالرضا داوری، اقتصاددان و عضو هیئت علمی جهاد دانشگاهی دانشگاه تربیت مدرس، در یادداشتی که برای روزنامه ایران نوشته، با اشاره به سخنان محمود احمدی نژاد در صحنه علنی مجلس که در آخرین هفته دی ماه ایراد شد، از پیشنهاد رئیس دولت برای افزایش سهم جنگلداری و معدنکاری در اقتصاد ایران دفاع کرده است. به نوشته این اقتصاددان، تاکید رئیس جمهور بر محور قرار گرفتن جنگلداری و معدنکاری در فرایند پیشرفت کشور کاملا با الگوهای اقتصاد مقاومتی همخوانی دارد. آقای داوری تاکید کرده که با سازماندهی اقتصاد مقاومتی بر مدار اقتصاد جنگلی و معدنی و توسعه جنگلداری و معدنکاری به دلیل اقتصادی بودن فعالیت در حوزه جنگل و معدن، نتایج بهتری حاصل شده و شاخصهای مهمی چون نرخ بیکاری و بهره‌وری اقتصادی نیز به نحو چشمگیری بهبود یابند.
گاه شمار وعده‌ها.
اول به این حرفا توجه کنید، بعد از اون معلوم میشه که در این بخش از نماگر قراره که چی بگیم.
من از اسکول بانک مرکزی خواستم که قیمت ارز رو واقعی بکنه. بعدم بعضی گفتن 1600 تومان 2500 اینا نیست که قیمت ارز واقعی ما، بعد بیاد پایین‌تر. وقتی ذخایر عظیم ارزی ما داریم بعد پول ملی رو تقویت کنیم. بنابراین این روند کاهشی بعد ادامه پیدا بکنه. نمیگم چند، چون ممکنه که الان بعضیا، ولی این روند کاهشی بعد ادامه پیدا بکنه.
زمانی که محمود احمدی نژاد این سخنان را به خبرنگار رادیو سراسری ایران می گفت، دلار با اندک افزایش قیمتی در بازار آزاد در حدود 1100 تومان نوسان می کرد. حالا پس از آن سخنان محمود احمدی نژاد خیلی چیزها تغییر کرده است. از جمله قیمت دلاری که رئیس جمهوری می گفت حالا باید پایین بیاید. این روزها دلار در دامنه 3500 تومان تا بیش از 3600 تومان در نوسان است. حساب و کتابش ساده است. قیمت دلار از آن زمان تا کنون، یعنی از میانه های سال 89 تا امروز، در میانه های بهمن 91 227% رشد کرده است.
یک عدد یک تحلیل
534%.
آخرین گزارش منتشر شده از حساب و کتاب چک‌های بی حساب در اقتصاد ایران به 10 ماه قبل باز می‌گردد. از فروردین ماه امسال گزارش آماری چک‌های صادره و برگشتی مشمول حبس آماری معمول در ماه‌ها و سال‌های اخیر شده است. در همان آخرین گزارش بانک مرکزی حرف از برگشت خوردن روزانه کمتر از 20,000 چک صادره در فروردین ماه امسال بود. این آمار در مقایسه با میانگین تعداد چک‌های برگشت خورده در سال 90 که از مرز 21,000 چک گذر کرده بود، کاهش نسبی نشان می‌داد که البته می‌توان آن را به حساب جدی نبودن داد و ستدها و نیمه تعطیل بودن فعالیت‌های اقتصادی در نخستین ماه سال گذاشت. اگرچه آمار بانک مرکزی از چک‌های برگشتی به محاق توقیف و حبس رفته، اما محمود احمدی دبیر کل بانک مرکزی هفته گذشته در گفتگو با خبرگزاری ایسنا به صورت شفاهی آماری از تعداد چک‌های برگشتی ارائه کرد که در نوع خود بی سابقه بود. بر اساس گفته‌های این مقام مسئول بانک مرکزی، آمار چک‌های برگشتی به حدود 70 تا 75,000 فقره در روز رسیده است. این آمار شفاهی نشان می‌دهد که در همین 10 ماه پس از فروردین که بانک مرکزی از انتشار آمار چک‌های برگشتی در اقتصاد ایران دست کشیده بود، آمار چک‌های بی‌محل از 250 تا 275 درصد رشد داشته است. رشدی که در تمام سالهای انتشار گزارش‌های بانک مرکزی از حساب و کتاب چک‌های صادره، مبادله شده و برگشتی در اقتصاد ایران بی سابقه بوده است. اما چرا آمار چک‌های صادره، مبادله شده و برگشت خورده اینقدر اهمیت دارد که بانک مرکزی از ارائه مرتب و منظم آن همپای انتشار گزارش از شاخص‌های اساسی اقتصادی دست کشیده است؟ تجزیه و تحلیل آمار چک‌های صادره، مبادله شده و برگشت خورده در یک اقتصاد برای تحلیلگران و کارشناسان اقتصادی همچون تحلیل درجه تب یک بیمار برای پزشک است. همانطور که تب برای پزشک نشانه‌ای از بیماری در بدن بیمار و نه خود بیماری است، میزان چک‌های برگشتی و نسبت آن با کل چک‌های صادره در اقتصاد برای اقتصاددانان نشانه‌ای از بحران و بیماری در کلیت یک اقتصاد به شمار می‌رود. در واقع افزایش 250 تا 250 درصدی چک‌های برگشتی در اقتصاد ایران، آن هم در مدت زمان کمتر از یک سال، می‌تواند نشانه‌ای باشد از حاکم بودن رکودی فزاینده در اقتصاد ایران و افزایش ریسک مبادلاتی که هر دو در نسبتی مستقیم با وضعیت اقتصادی فعالان اقتصادی قرار دارد. بانک مرکزی چندی پیش و تقریبا همزمان با انتشار شفاهی آمار چک‌های برگشتی در این روزها، در گزارشی یک صفحه‌ای برای افزایش بی‌سابقه چک‌های برگشتی 5 دلیل عنوان کرده است. بر اساس آنچه بانک مرکزی ایران نوشته، عوامل اقتصادی، نقص قوانین، رویه قضایی نامناسب، استفاده نادرست از چک و نقص مقررات دلیل این افزایش بی‌سابقه در آمار چک‌های برگشتی هستند. اما محمد نهاوندیان رئیس اتاق بازرگانی صنایع و معادن ایران که چند سالی است نسبت به افزایش میزان و تعداد چک‌های برگشتی در اقتصاد ایران هشدار می‌دهد، دلایل دیگری را برای این پدیده برمی‌شمارد، از جمله آنکه او سیاست‌های بانک مرکزی، بدقولی کارفرمایان دولتی در پرداخت بدهی‌هایشان به پیمانکاران بخش خصوصی را از دیگر عوامل این افزایش به گفته او حساسیت برانگیز آمار چک‌های برگشتی می‌داند. رجوع به آمار بانک مرکزی از چک‌های برگشت خورده از سال 84 یعنی سال آغازین دولت محمود احمدی نژاد تا آمار شفاهی دبیرکل بانک مرکزی نیز جالب توجه است. در سال 84 تعداد چک‌های برگشتی 3.5 میلیون فقره در سال بوده که با احتساب 300 روز کاری به میانگین روزانه کمتر از 12000 فقره می‌رسیم. این عدد در مقایسه با آماری که دبیرکل بانک مرکزی از میزان چک‌های برگشتی در این روزها اعلام کرده، یعنی حدود 70 تا 75 هزار چک در روز، رشدی 492 تا 534 درصدی از آمار چک‌های برگشتی را به تصویر می‌کشد. از اینکه سومین نماینده رادیو فردا را دنبال کردید از شما سپاسگزارم. همچنین از هانا کاویانی و دنیس آژیری، همکارانم که در اجرای این برنامه من رو یاری دادند، متشکرم. شما هم اگر نظر، نقد، پیشنهاد یا پرسشی دارید، میتونید به آدرس برنامه namayar@radiofarda.com ایمیل بزنید یا روی همون شماره پیامگیر رادیو فردا با قید کلمه نمایر نظرات، انتقادها و پرسش‌های اقتصادیتون رو مطرح کنید. تا هفته و نمایر دیگه، روز و روزگارتون خوش.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
پس بریم سواره هوا پی ماشین دوتا مسافر ویژه یه اروپ پاشیم که باس ماهی پر زمین بهت دورش دار بزنیم خوشی ها رو بال بزنیم از ارتفاع بپریم روی برگام از این حرفان داری میگیری که من از کدوم مردم من دیوونم آره دیوونم دیوونه یه تو هم میمونم توی کل روزگارم عشق شده همه کارم نه از عشق و یه پفکی که همه دیگه دارم درخت رو ببین چقدر زرد و اورنجی هم پس نمیگی فاز این نازاتی هم فروشی هم نکنه تولید چینه هرچی باشن گلشون خود خودم میچینم
چشم و وفل رو هم منم که پیش تو هم فقط تو رو میبینم تا شده دیگه دوره چشم و وفل رو هم منم که پیش تو هم منم که پیش تو هم
میگواره قطعات بارون رو منم که میزنم قدم چشم تو آروم سموده نه تو رو میبره تمارون سموده
حرفایی که میزنی به دل میشینه اگه همه تو ببینه خوبی این دل میگیره باز با هم قصه داریم ما که پر عشق و حالیم جمع من و تو و پاییز دیگه چیزی کم نداریم نشستی پیش پاتیش و هوای ها پاتیش و کسا بگی بالا که تو نمیشه که پاریش هست نمون دیگه تا شب همه جوره پاسم دلم میخواد خودم فقط عاشق تو باشم همه قصه همون دیگه از زندگی محو میشم وقتی دست میکشی روی ته میشم بنگار دنیا مال منه یه چی میخوام فقط زمان ثابت بشه او دیگه نریم اقل بعدم برگا شروع کنن یکی یکی بریزن تو هم در گوشم بگی دوست دارم عزیزم منم میگم همی تو چون که عشق منی تو نمیتونیم از هم دل بکنیم دیگه خود دل بکنیم دیگه خود
جاده هم با تو داره میشه هم
دلبر من عشوه به کار آورده، نوبر بهار آورده،
روز و شب من سیاهه، همیشه چشمم به راهه.
گرامافون، نوای ایران دیروز در آینه رسانه امروز.
ترانه مسابقه این هفته فردا هم ترانه به گوشتون آشناست؟
خواننده، آهنگساز یا ترانه سراشو میشناسین؟
کافیه تا از طریق ایمیل، اسمس، پیام تلفنی هر چی در مورد این ترانه میدونید با ما در میون بذارید
تا در مسابقه هفتگی گرامافون شرکت کنید. گرامافون هر پنجشنبه در فرداهنگ رادیو فردا.
چه بغض تو
من سرایت میکنه، فریاد تو شب و شکست، کی جز تو جرأت میکنه. چیزی بلد نیستم بگم تا تو دلداری بدم، خدا به موقع میرسه فقط به این معتقدم. تا این قبل از شکستت مایوس چه، اونقدر نگه دار عشقاتو که قدر اقیانوس چه. تو رو دلداری بدم، خدا به موقع میرسه فقط به این معتقدم.
باید که آخر کار علامت سوالی باقی بمونه، یه نقطه ساده کافیه، همینو بس. امروز، هر روز، رادیو فردا.
Stand.